سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر اعدام‌های اخیر در ایران را تقبیح کرد. سران ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه بر گسترش همکاری‌های سه‌جانبه تاکید کردند. و گروه حکومت اسلامی و طالبان پاکستان مسئولیت انفجار پاکستان را بر عهده گرفتند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعدام 20 نفر در ایران به اتهام آنچه عضویت در یک گروه تروریستی خوانده شد را تقبیح کرد. سارا لیویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، روز دوشنبه اعدام‌های اخیر در ایران را یک نقطه ننگین در سوابق حقوق بشر این کشور توصیف کرد. به گفته خانم ویتسون، جمهوری اسلامی با اعدام 230 تن در 8 ماه گذشته همچنان یکی از پیشگامان اعدام در جهان است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از دو وکیل در این پرونده گفته شده که موکلین آنها از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند. همزمان صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، واکنش‌های بین‌المللی به اعدام‌های اخیر در ایران را عجیب خواند. وی غرب را به رفتارهای دوگانه و متناقض با تروریسم متهم کرد. نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه با صدور یک بیانیه و تاکید بر گسترش روابط سیاسی، تجاری و امنیتی پایان یافت. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و الهام علیوف روز دوشنبه برای نخستین بار در این نشست در شهر باکو شرکت کردند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، مبارزه با تروریسم، توسعه پروژه‌های حمل و نقل و انرژی و همچنین کریدور خط آهن شمال جنوب از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بوده است. این کریدور بندرعباس را به شهر مرزی آستارا در آذربایجان و از آنجا به روسیه و بندرهای پوتی در گرجستان وصل خواهد کرد. در بخشی از بیانیه پایانی این نشست، سه کشور از توافق هسته‌ای ایران برجام استقبال کرده و خواستار اجرای کامل آن شدند. آقای روحانی بامداد سه‌شنبه به ایران بازگشت. قرار است اجلاس سه‌جانبه بعدی در تهران برگزار شود. گروه موسوم به حکومت اسلامی، داعش و شاخه‌ای از طالبان پاکستان در بیانیه‌های متناقض مسئولیت انفجار انتحاری دوشنبه در شهر کویته پاکستان را بر عهده گرفتند. مقام‌های پاکستانی هنوز درباره عامل این بمب‌گذاری اظهار نظری نکردند. بنابر تایید مقام‌های محلی، شمار قربانیان این انفجار به دست کم 70 کشته رسیده است. این انفجار که در محوطه ورودی یک بیمارستان روی داد، بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذاشته است. بنابر اعلام مقام‌های استان بلوچستان پاکستان، شمار زیادی از قربانیان انفجار این انفجار وکیلان و خبرنگارانی هستند که برای تشییع جنازه بلال انبرکاسی، وکیل سرشناسی که ساعتی پیشتر ترور شده بود، به این بیمارستان رفته بودند. 50 تن از کارشناسان سیاست خارجی و امنیت ملی حزب جمهوری خواه آمریکا روز دوشنبه در نامه‌ای نسبت به پیامدهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ هشدار داده و خواستار آن شدند که در انتخابات آتی به وی رأی داده نشود. به گزارش CNN، شماری از امضا کنندگان این نامه در دولت جورج بوش فعالیت می‌کردند. طبق این گزارش، مدیر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، معاون وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی دیک چنی، معاون اول رئیس جمهوری و شماری از اعضای شورای امنیت ملی دولت جورج بوش از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. در واکنش، ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در بیانیه‌ای از اتهام‌های وارد شده به وی را مردود دانسته و اعلام کرده است که امضا کنندگان این نامه خود کسانی هستند که مسبب وضعیت به هم ریخته و خطرناک فعلی در جهان هستند. از همراهی شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
حنا کی بنفشه میکاری سومین رمان فرشته مولوی نویسنده و مترجم ساکن کاناداست که چاپ اول و دوم اون رو نشر ققنوس در تهران منتشر کرد و مورد استقبال خوانندگان ادبیات داستانی قرار گرفت. محور این رمان که نثری مستحکم و روایتی خواندنی داره، یک سال از زندگی زنی است به نام فروردین از طبقه متوسط شهری ایران. زنی که پس از سالها دست و پا زدن در تناقض‌ها و باید و نبایدهایی که جامعه و سنت و خانواده و پدر و معشوق و همسر بر گرد او تنیدند، در یک روز بارانی بهاری تصمیم نهاییش رو میگیره. درباره این رمان با نویسنده که مهمان این هفته نمای دور نمای نزدیکه گفتگو کردم که بخشی از اون رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسم‌پر هستم و همراهیتون با برنامه مرور کتاب این هفته رو خوش آمد میگم.
آینه را میزان کرد. تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش می آمد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت خواهر خاموشتری هلت بدم. خواست بگوید خفه شو. ترسید کار بیخ پیدا کند. با اخم سر تکان داد که نه. راننده نخودی خندید و گاز داد و دور شد. اینکه احتیاط کرده بود یا ترسیده بود معلوم نبود. به شک افتاد نکند هیچ وقت از پس هیچ کس بر نیاید. بلند گفت خاک بر سرت. این بار هم با خودش بود که خوب صدای خودش رو می شنید، هم با آن بابایی که متلک بارش کرده بود و حالا هم آنقدر دور بود که صدایش را نمی شنید. آمد سویچ را بچرخاند، نچرخید. فرمان قفل شده بود. خواست هر طور شده بچرخاندش، نشد. فکر این یکی را دیگر نکرده بود. کجای کارش اشتباه بود؟ دوروبر را نگاه کرد. حالا اگر سر و کله بهمن پیدا می شد، همین را پیرهن عثمان نمی کرد که وقتی میگم تو راننده نمیشی، هی بگو چرا؟ یا بلکه هم چون خلقش دست برغذا خوش بود حرف صد بار گفتهش رو تکرار میکرد که اگه تو همه چیز انقدر نابلدی عوضش شعر خوب میکرد که جدیش بگیری. اینجور تعریفش معلوم بود که بیشتر از آنجور تکذیبش نیش میزد. یک باره حس کرد که گوشهایش داغ شده است. این دغدغه بهمنی را میگوید و بهمنی را نمیگوید دست از سرش بر نمیداشت.
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از رمان حالا کی بنفشه میکاری که با صدای نویسنده شنیدید. خیلی خوش آمدید خانم مولوی به نمای دور نمای نزدیک این هفته. من اگر بخوام خیلی خلاصه یا در چند کلمه کل رمان شما رو فشرده بکنم، شاید به این واژه ها برسم: کشمکش، تقلا و درگیری درونی یک انسان. چقدر این نزدیک به کلیت رمان شما؟
بله، گمان میکنم که به هر حال روشنه که این رمان یک رمان شخصیت مداره، یعنی اینکه تکیهش روی به اصطلاح شخصیت تا اینکه تکیهش روی پیش آمد یا ماجرا باشه. بنابراین گفته شما گمان میکنم که درست باشه که کشمکش درونی یک فرد رو نشون میده.
فروردین نام شخصیت اصلی رمان شماست، زنی که شما در رمانتون مراحل تطور و تحول شخصیت و جهان و دنیای او رو روایت کردید. از زنی که یا انسانی که وابسته است، متکیه و با حس مداومی از یک جور احساس حقارت یا تنها ماندگی، تا زنی که سعی میکنه دنیاش رو تغییر بده، به استقلال شخصی و فردی و ذهنیش اصالت میده و تو همین مسیر هم بر خیلی از ترس‌ها شاید غلبه میکنه یا تلاش میکنه غلبه بکنه و حتی از زندگی زناشویی 20 سالش میگذره. آیا میتونیم فروردین رو زن نمونه‌ای یا شمایلی از زنانی بدونیم که در ایران معاصر زندگی میکنن، یا این فقط داستان یک فرده؟
قاعده همون چی که به ادبیات میاد داستان فقط یک فرد در جهان نمیتونه باشه. این به هر حال نمونه‌ای یا نماینده‌ای از گروهی از زنهاست در هر جای دنیا. همونطور که شما گفتیم بحث سر ترسه، یعنی یکی از درمایه‌های اصلی این کار ترسه. حالا این ترس ها بخشش رو جامعه به آدم میده، بخشش رو خود آدم ها به خودشون میدن و البته که این قهرمان داستان آدم داستان یک زنیه در یک چارچوب زمانی و مکانی مشخصی و من گمانم اینه که بسیاری از زنها به ویژه در چارچوب جامعه ایرانی میتونن یکی انگاری داشته باشن با فروردین. دلیلش هم که روشنه به هر حال موقعیت زنها و اینکه چگونه یک آدمی که میتونه بالقوه توانا باشه مثل هر کس دیگه ای چگونه میرسه به جایی که آدم اعتماد به نفسش رو از دست میده و برای اینکه بیرون بیاد از چنبره اون ترس و برسه به جایگاه یک انسان با تمام اختیارهایی که داره خب باید تقلای زیادی بکنه.
داستان شما یا جهانی که شما در حالا کی بنفشه میکاری تصویر کردید مثل سایر داستانهای شما چه داستانهای کوتاهتون و چه بلند فضاییست که در تهران میگذره و در یک طبقه متوسط مشخصی، آیا این دلیلش بیشتر این است که شما این جهان شهری یا این طبقه از مردم رو بیشتر میشناسید بنابراین اونها رو روایت میکنید؟ علتش دقیقا چی است؟
گمان میکنم در مورد هر نویسنده همینطور، حالا بحثی هستش در میون نویسنده ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه یا به عکس هم باید نویسنده مثلا بره سراغ ناشناخته ها. ببینید من تهرانیم، یعنی تهرانی نه به معنی اینکه فقط متولد تهران هستم، من چند پشتم تهرانی، یعنی میرسه به جایی که به اصطلاح تهران ده بوده، از یه خانواده متوسطم هستم. مسائل مربوط به این طبقه و مسائل مربوط به این شهر بیشتر در زندگی من سهم یا رنگ داشتن و تأثیر بیشتری روی من داشتن. در نهایت همون حرف شما میتونه باشه که خب اینا رو بیشتر میشناسم و اینها سهم بیشتری دارن.
بله، اینو از این بابت میپرسم که نزدیک به 2 دهه هست که شما در یک جهان کاملا متفاوتی زندگی میکنید، در غرب، در کانادا زندگی میکنید، اما شخصیت های شما همچنان از ما قبل این دوره وارد داستان های شما میشن، از جمله همین حالا کی بنفشه میکاری که کاملا یک رمان شهری و تهرانی است و کاملا متعلق به طبقه متوسط نسبتا بالاست. اتفاق افتادن روایت های شما در جهانی که متعلق به 20 سال پیش از حال حاضر هست، یعنی پیش از دوران مهاجرت شما هست و امتداد نیافتنش به دوران بعد از مهاجرت شما در کانادا، در تورنتو، در واشنگتن و غیره، این چه فرایندی است برای نویسنده که در اونجا میمونه و در اونجا رخ میده؟ یعنی از دنیای امروزی که شما درش هستید کمتر ما میبینیم. علاقه شما هست یا دراماتیک نیست اساسا زندگی که در این 2 دهه بین آدم‌های دیگری دارید تجربه می‌کنید؟
من فکر می‌کنم 2 گونه پاسخ میتونم به این پرسش شما بدم. یکی این که ببینید من 40 و چند سال رو در تهران گذروندم و در این طرف 18-19 سالی، بنابراین از نظر زمانی و کمیت هم اگر بگیرید اون طرف بیشتره و نوشتن هم یک چیزیه که به هر حال آدم بسترام رسوب ها رو بیشتر بهش میپردازه. این رو هم باید بگم که بخش کوچکتر زندگی کاری من که در بیرون از ایران گذشته، طبیعتا یه مقدار کار هم دارم که به جای دیگر، مکان دیگر و زمان دیگر هست. اینطور نیست که من فقط در این حدود 20 سالی که بیرون هستم فقط راجع به ایران نوشتم. اما فراتر از این حرفا، یکی این که دهه هایی که تو اون کاری که در مورد ایران هست، چه در 2 پرده فصل، چه در خانه ابروباد، چه در این بنفشه که این 3 تا رمان منه که این بنفشه آخری هست، دهه هایی مطرح هستن، دهه هایی از تاریخ ایران معاصر هستن که خیلی مهمن. حالا نه فقط برای خود من، فکر میکنم برای هر ایرانی مهم هستن. اگر که همینطوری بخوام انتخاب بکنم، مسائل ایران برای من خیلی مهمتره تا مسائل اینجا.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده رمان حالا کی بنفشه میکاری، منتشر شده در نشر ققنوس در تهران بود. نسخه کامل رو در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.